تنگسیر، اثر صادق چوبک، با صدای علی دنیوی ساروی. تهیه کننده دامون آذری. کاری از گروه فرهنگی آوانامه با همکاری مؤسسه انتشارات نگاه. فصل اول.
هوای یابکی بندر همچون اسفنج آبستنی حرم نمناک گرما را چکه چکه از تو هوای سوزان ور می چید و دوزخ شعله ور خورشید تو آسمان غرب یله شده بود و گردی از نم بر چهره داشت. جاده سنگی کشیده و آفتاب تو مغز سر خورده و سفید و مارپیچ از بوشهر به بهمنی دراز رو زمین خوابیده بود. جاده خالی بود، سبک بود، داغ و خاموش بود. سفیدی آفتاب بیابان با سایه یک پرنده سیاه نمی شد. کنار مهنا گرد گرفته و سوخته و خاموش با برگهای ریز و تیغهای خنجریش برزخ و خشمگین کنار جاده نشسته بود. همه می دانستند که این درخت نظر کرده است و هر کس از پهلوی آن می گذشت چه روز و چه شب بسم اللهی زیر لب می گفت و آهسته رد می شد. این کنار خانه اجنه و پریان بود و خیلی از مردم بوشهر قسم می خوردند که عروسی و عزای پریان را در میان شاخه های آن به چشم دیدند. سایه پهن تبدار کنار محمد را به سوی خود کشید و نیزه های سوزنده خورشید را از فرق سر او دور کرد. پیراهنش به تنش چسبیده بود و زیر ململ نازکی که به تن داشت موهای زبر پرپشت سیاهش تو عرق تنش شناور بود. تو سایه کنار که رسید ایستاد و به نیزه های موین خورشید که از خلال شاخ و برگ ها تو چشمش فرو می رفت نگاهی کرد و بعد کنده کلفت پرگره آن را ورانداز کرد و گرفت نشست بیخ کندش و به آن تکیه زد. یک برگ تکان نمی خورد. سایه خفه سنگین کنار رو دلش فشار می آورد. بیخ ریشه موهای سرش می سوخت و مغز استخوانش می جوشید. کلاهش را که از برگ خرما بافته شده بود و لبه نداشت از سرش برداشت و گذاشت رو زمین. سرش را خاراند و ماسه‌های نرم که لای موهاش بود زیر ناخونهایش نشست. نگاهش تو شاخ و برگ کنار کندوکو می کرد. می خواست ببیند آیا برگی تکان می خورد یا نه. هوا داغ و سوخته بود. شعاع خورشید از پشت روبنده نم مانند شعله جوش اکسیژن تو نینی چشمانش می نشست. دلش می خواست شمال بوزد و باد خنکی به دلش بخورد. حرم سوزان خورشید و ذرات غلیظ نم تو هوا تو هم غوطه می خوردند و می جوشیدند و او دلش می خواست هر چه نم تو هواست دود شود و به هوا رود. پیراهن رو تنش سنگینی می کرد. آن را کند. پوست برشته تنش از زیر موهای زبر پرپشتش نمایان شد. پوست تنش رنگ چرم قهوه‌ای سوخته بود. تکه چرمی که سالها تو صحرا زیر آفتاب و باران افتاده و دیگر چرم نیست و سفال است. هیچ کس سر در نمی آورد که این آدم چرا اینقدر پشمالوست. تنش مثل خرس بود. پشمالود بود و بوی عرق هیچ وقت از تنش در نمی رفت. پیراهنش را توی مشتهای گندش فشرد. شوری عرق روی خاک ریخت. خاک تشنه لب ورچید و عرقها را بلعید. آن وقت پا شد پیراهنش را تکانی داد و بردش و آن طرف سایه کنار آفتابش کرد و برگشت و باز سر جایش زیر کنار نشست. یک شلوار چلوار که تا مچ پاهاش بود با لیفه زمخت برجسته به تنش ماند. پاهاش برهنه بود. کونه پاهاش زیر کوره گم شده بود. اندامی گنده داشت. مثل غول بود. هیچ کس تو جاده نبود. تنهای تنها بود و گنده بود و سیاه سوخته بود و داغ بود و تشنه بود و برزخ بود. زانوهایش را تو بغل گرفت و به مورچه سواری درشتی که می کشید سوسک نیمه جانی را به دنبال خود بکشد خیره ماند. گرما کلافهش کرده بود. به هیچ چیز فکر نمی کرد. فکرش خابیده بود. سوسک گنده و سیاه و براق بود. قد یک خرما بود. مورچه سواری به جان کندن آن را دنبال خود می کشید. هر دم یک جای آن را می چسبید و ول می کرد و باز می کشید. سوسک هنوز رمقی داشت و شاخکهایش تکان می خورد و مورچه شاخکهایش را گاز می گرفت و سوسک پاهایش می پرید و تنش تکان نمی خورد. مورچه هر جای تن او به دندانش می رسید آن را گاز می زد و می کشید. مورچه حریص و شتاب زده و گرسنه بود. یک مورچه سواری دیگر دوان و پرشتاب از راه رسید و هولکی سوسک را گاز زد و طرف دیگر کشید. هر دو مورچه به هم پریدند و سوسک بیحال رو زمین خشکش زده بود و محمد به آن نگاه می کرد و پوست تنش می سوخت و نمی دانست چه کار کند. باز مورچه ها به لاشه غش کرده سوسک برگشتند و آن را گاز زدند و رو خاک کشیدندش. دوباره با هم جنگشان شد و سخت به هم افتادند و پیچ و تاب خوردند و بعد یکی از آنها راست ایستاد و تندی افتاد و آن مورچه دیگر چرخ تندی زد و رفت سراغ سوسک. و آن مورچه‌ای که افتاده بود رو زمین تو خودش میپیچید و دور خودش حلقه زده بود و با دندانش ته خودش را گاز میگرفت و تنش که براق بود خاکی شده بود و نمیتوانست پا شود و آن مورچه دیگر سوسک را رو زمین میکشید و میبرد. باز هم مورچه‌های دیگر این طرف و آن طرف در تکاپو بودند. هلکی به هم میرسیدند و شاخک‌هاشان تو شاخک هم میرفت و سلام و احوال پرسی میکردند یا به هم بد و بیراه میگفتند و تندی رد میشدند. محمد نگاه می کرد و دلش می خواست از آنجا پا شود برود دنبال کارش، اما گرما او را پای درخت خشکانده بود. همیشه این 7-8 کیلومتر میان دواس و بوشهر را پیاده می رفت و می آمد. صبح از دواس که خانه اش آنجا بود پیاده راه می افتاد و می رفت بوشهر سر دکانش. دکان جو فروشی داشت. بعد شب برمی گشت خانه. صبحا که می رفت بوشهر هوا خنک بود و شبها هم که برمی گشت باز هوا خنک بود، و این در تابستان بود که وقتی به بوشهر می رسید تازه خورشید سرش را از پشت کوههای دور دست فیلی رنگ خاور بیرون می کشید و زمین را می گداخت و سبزه ها را می سوزند و پوست تنها را سفال می کرد. و امروز غیر از روزهای دیگر بود که بی وقت به دواس می رفت. همین یک ساعت پیش بود که یکی از بچه های دواس برایش خبر آورده بود که گاو سکینه یاغی شده و در گاوبر بند را پاره کرده و فرار کرده رفته تو نقلستان کنار دریا و هیچ کس نمی تواند نزدیکش برود و اگر نگیرندش می ترکد. سکینه زن بیوهی بود که مرد نداشت و شوهرش پارسال مرده بود. چاه آبی داشت که دوروورش را هندوانه و خربزه و خیار و سبزی می کاشت و خودش زمین را با همین یک دانه گاو شخم می زد و کشت می کرد و آن را آبیاری می کرد. حالا با این ورزای یاغی دستش بسته شده بود و هیچ کس نتوانسته بود او را بگیرد و همه از او می ترسیدند و چشم و امید همه به محمد بود که برود و گاو را بگیرد. حالا هیچ به فکر گاو نبود. دلش می خواست باد شمال خنکی رو پوست تنش سر بخورد و خنکش بشود. بعد به یاد جوانی که رفته بود گاو سکینه را بگیرد و گاو شاخش زده بود افتاد. همون کسی که خبر آورده بود گاو یاغی شده به محمد گفته بود که 5 نفر از بچه‌های ده ورزا را دوره کرده بودند که بگیرندش و یکیشان گرفتار ورزا شده بود و بعد گاو را هی کرده بودند و پسرک تو خون خودش غلط می‌خورد که بردندش دو کبرش و دوا درمانش کردند و پدر و مادرش بالای سرش گریه می‌کردند و تو سرشان می‌زدند. مادرش غش کرده بود و محمد آن جوان را می‌شناخت که اسمش لهراس بود. حالا محمد دکانش را تخته کرده بود و می‌رفت دواس که گاو را بگیرد. او ورزای سکینه را خوب می‌شناخت که تو ده تا نداشت. از آن گاوهای نکره بحرینی بود که شوهر سکینه پارسال 2-3 ماه پیش از مردنش آن را از بحرین خریده بود و با خودش آورده بود و قد یک گاو میش بود. گنده بود و سفید با شاخهای راست و مل گنده برآمده. زانوهایش را تو بغل گرفته بود. گردن کلفت کوتاهش میان زانوهایش افتاده بود و روخاک پف کرده پر پشکل خیره شده بود و به لاشه از حال رفته سوسک نگاه می کرد. اگه بنابشه هر روز این وقت روز از این راه بیام مثل کنجه گوشت زیر آفتاب جزغاله می شم. ببینی هیچ که از تو جاده رد نمی شه. گفتم اگه امروز نگیرمش دیگه کسی حریفش نمی شه. شایدم به ترکیه یا بزنه به دریا خفه بشه. کلی قیمتشه. اما لهراس که اهل اینجور کارا نبود که بره به جنگی ورزای یاغی. و چه خوبیه، ننشم یه بچه رو داره. اما هنوز دهنش برای اینجور کارا بوی شیر میده. خوبی که بازم زهلش رو داشته. چشمانش رو پیراهنش افتاد که آن را آفتاب کرده بود و اول که آن را انداخته بودش رو زمین پیراهن رو ماسه ها خابیده بود و حالا که خشک شده بود مثل ورق کاغذ سوخته‌ای رو زمین پف کرده بود و پا شده بود نشسته بود و عرقهایش تو هوا رفته بود و چروک خورده بود. از پیراهنش بدش می آمد و جدایی و ناجنسی دردناکی میان آن و خودش حس کرد. فکر کرد پا شود راه بیفتد، اما گرما ذوب کننده و گدازنده بود و خیال می کرد مغز سرش لق شده و دارد از لوله های دماغش بیرون می ریزد و مغز نرم و لزج گوسفند را دیده بود و حالا خیال می کرد مغز خودش هم مثل مال گوسفند است. بی اراده به پشت رو زمین دراز کشید و سرش را به کنده کنار تکیه داد و چشمانش را بست. نور خورشید تو سرش می زد و تو سرش سیاهی دوید. ذرات زرد رقصانی تو زمینه سیاهی سرش شنا می کرد و موج می خورد. ناگهان چشمانش را باز کرد. تمام تنش تو سایه بود و رو خاک گرم افتاده بود. پوست تنش رو خاک بود. تو شاخه‌های درخت چند تا گنجشک کس کرده و از حال رفته بودند و بالهاشان شل و سست کنارشان آویخته بود. به گنجشکی که رو شاخه پایین تر نزدیک او نشسته بود نگاه کرد. دید چشمانش نیمه باز است و غوز کرده و له له می زند و گوشه زرد منقارش از هم وا رفته. آن گنجشک خیلی نزدیکش بود و نفس نفس زدنش را حس می کرد.
زبون بسته تشنه شه، آب که نیست، باید برن سر چای آب، شاید یه چکه آب گیرشون بیاد. اما حالا هم که کسی سر چاه نیست آب بکشه، سر چاه خشک خشکه.
بعد دید خودش هم خیلی تشنه است. دهنش و زبانش مثل سنگ پا شده بود و دهنش بوی تب میداد و دهنش تف نداشت.
تازه از ماه رمضون 5 روز میگذره، 25-6 روز دیگه مانده. هر روز که این وقتا بوشهر بودم تو دکون میخوابیدم، سایه بود و اینجور تشنم نمیشد. به افطار خیلی مانده، باید 5-6 ساعت داشته باشیم. روزای 16-17 ساعته تابستون خیلی سخت آدم روزه بگیره، اما خدا اجر میده.
زبانش و سقش مثل دوتا آجر آب ندیده رو هم خوابیده بود و تو سرش صدا میکرد. گنجشک به خودش تکانی داد و پرهاش را لرزاند و نگاه ترس خورده لرزانش را تو شاخه های درخت دواند و ناگهان مثل جرقه زغال پرید و رفت تو هوای سوزان آفتاب گرفته و برگ‌های دورورش لرزید. همچنان که خوابیده بود، از پایین به دخیل‌ها و لته‌های رنگ و وارنگی که به شاخه‌های درخت بسته بودند نگاهی کرد. کنده سوخته تاخچه مانند درخت و ته شمع‌های اشک ریخته تو سری خورده آن تو سرش جان گرفت. آنجا را خیلی دیده بود و تو شمع روشن کرده بود.
همین چند سال پیش بود که درخت خود به خود آتش گرفت، بعد خودش هم کور شد. از ما بهترون خودشون آتشش زده بودن، بعد دوباره سبز شد، از اولش هم بهتر. میگن جنای ظلم‌آباد اومده بودن خواستگاری یکی از ما بهترونای کنار مهنا و اینا دخترشون رو به اونا نداده بودن و داده بودنش به پسر جنای جبری. اون وقت شب عروسی جنای ظلم‌آباد اومده بودن و درخت را آتش زده بودن. زارغلوم خودش قسم میخورد که به چشم خودش شب عروسیشون را دیده.
میگفت نصف شو از بوشهر میرفتم بهمنی دیدم، مثل اینکه کنار چراغونی شده بود. رو هر شاخش از ما بهترونای کوچک به قدی بند انگشت بودن که هر کدومشون یه شمع روشن تو دستشون بود و عروس تو تخت روون که قدی قوطی کبریت بود گذاشته بودن و میبردنش خونه دوماد و خودش صدای ساز و آواز شنیده بود که صدای باد و تیفون تو دریا میداد و زارغلوم تا چند روز گوشش کر شده بود و هر کی باش حرف میزد نمیشنیده. قلومسیای برزنگی هم با یه دبوس آهنی زیر درخت واساده بود که تا زارغلوم خواسته بود رد بشه هی زده بود که برگرد. اون وقت زارغلوم راهش را کج میکنه، از راه دیگه میره خونشون. میگفت از ما بهترونا مثل میگ رو شاخه‌های درخت را میرفتن و تو دستشون شمع بود و درخت رو آیین بسته بودن.
پاشو دیستاد و تو سکوی سوخته شمع آجین شده میان کنده سرک کشید. ته شمع‌های سوت و کور اشکالود و گرد گرفته و تکه‌های نقل و نبات کف سکو ریخته بود و مورچه‌های قد و نیم قد دور و ور شیرینی‌ها را گرفته بودند و آنها را میبلعیدند.
شایدم خود این مورچه‌ها از ما بهترون باشن، کسی چه میدونه؟
باز برگشت و چشمانش را پی مورچه سواری و سوسکی که قبلا دیده بود دواند. مدتی بود با آنها نگاه نکرده بود. زود پیدایشان کرد. جایشان عوض شده بود. آنجا که قبلا آنها را دیده بود نبودند. یک مورچه سواری داشت سوسک را به جان کندن رو زمین می کشید و با خودش می برد. آن مورچه دیگر معلوم نبود چه به سرش آمده بود. آنجا نبودش. گمش کرده بود. اینم از همون از ما بهترونه. بیام کمکش کنم. شاید دلشون رحم بیاد پولام پس بگیرم بهم بدن. بعد خم شد و لاشه سوسک را با احتیاط گرفت و تو هوا بلندش کرد. مورچه سواری هم که با آن چسبیده بود ازش آویزان بود و تو هوا دست و پا می زد. سوسک را با احتیاطی که مورچه سواری ازش نیفتد آورد گذاشت پهلوی ته شمع‌ها و شیرینی‌ها. ناگهان مورچه سواری و مورچه‌های دیگر که تو سکو بودند در رفتند و نعش سوسک آنجا خشکش زد. ای از ما بهترونا، اگه یه کاری کنین که اینایی که پولای من را خوردن این پولام را بهم پس بدن، خودم یه دسته شمع میارم نذر کنار میکنم. شما که میدونین پولا را من با چه خونه دلی جمع کرده بودم. 4-5 دوز گردنگیر هرچه داشتم بالا کشیدن. من آدم بدبختیم. یوم جون کندم تا این 4 تا قرون را جمع کردم. خودم یه دسته شمع میارم نذر میکنم. اینا پولای زن و بچه‌ام بود. مایه دستم بود. ای از ما بهترون، به من کمک کنین. یه دست شمع میارم نظرتون میکنم. یک فرد کروکی وزی کرد و مثل زنبور سیاهی تو جاده غیبش زد. درخت و محمد و جاده تو گرد و غبار فرو رفتند. نگاهش به پیراهنش افتاد و دید مثل یک ورق کاغذ روزنامه دنبال اتومبیل تو جاده میدود. پا گذاشت به دو دنبال پیراهنش و آن را میان زمین و آسمان گرفت. کجا داشتی در می رفتی؟ مگه شیطون رفته تو قالبت؟ هنوز شور اولته. حالا من خیلی باد کار دارم. همچنان که راه می رفت پیراهن را به تن کرد. کنار ازش دور می شد و شاخه هایش به طرف او پیچ می خورد. یک بار هم بر نگشت پشت سرش را نگاه کند. کنار و پریان توش از یادش رفته بود و یادش رفته بود که یک دسته شمع نذر کنار کرده و گرمش بود و تنش می سوخت. سایش لنگ دراز و شتابان بغلش شلنگ تخته می انداخت و راه می رفت و آفتاب و زمین را سیاه و سفید می کرد و به شکلک در می آورد. پاهای گنده برهنش تو ماسه نرم و سوزان فرو می رفت و آن را می خراشید. باز پیراهن به تنش چسبید. پشتش و زیر بغلش و سینه‌اش تیره شد. شاخه‌های درختان سپستان و گلابریشم و کنار و گز و بابل و نخل و لیمو از تو باغ‌های اطراف جاده به بیرون سرک می‌کشیدند و محمد سایه سنگین نمو که آنها را که پشت دیوار باغ‌ها رو هم خوابیده بودند درون خود حس می‌کرد.